روانشناس دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو حاضر شدن. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های خوبمون. در خدمت
بر شما هست. خیلی متشکرم آقای دکتر. به آبی روشن برنامه خودتون خوش اومدید.
سپاسگزارم.
فصل که پاییز رو گذروندیم آقای دکتر، فصل زمستون، البته که الان دیگه زمستون هم مثل قدیما نیست که همچی پرو پیمون باشه، ولی بالاخره سرماش اومده روزامون.
از زمستون فقط آلودگی هواش برام.
آره دیگه، همون سنگینی
ما پایتخت نشینا
متاسفانه. ولی خب روزا کوتاه‌تر شده.
بله.
شاید یه وقتایی وقتی روزا کوتاه میشه فرصتامون رو هم خیلی راحت‌تر از دست میاد، یعنی تا چش به هم می‌زنیم می‌بینیم روزمون گذشت.
دقیقاً.
بعد خیلی از کارهایی که دوست داشتیم برسیم نمی‌رسیم.
بله.
یکی از اون چیزایی که ما همیشه می‌خوایم بهش بپردازیم و همیشه جز فردا، این شنبه، شاید فردا، شاید شنبه بعد باشه، فرصتیه که می‌خوایم بر همسرمون بذاریم یا برای شریک زندگیمون بذاریم و در مورد اون چیزایی که دوست داریم باهاش صحبت کنیم.
دقیقا.
من نمی‌دونم شرمندگان ما خاطرشون هست یا نه، ما برنامه قبلی در خصوص گفتگوی غیر تدافعی صحبت کردیم، اینکه چه کنیم که گفتگوهای ما خیلی منطقی تر باشه و بهتر به اون نتیجه
آزاردهنده نباشه،
آفرین، برسیم. اما توی این برنامه میخواییم در مورد این صحبت کنیم که چجوری برای شریکمون احترام قائل بشیم، یعنی یه جورایی میخوام بگم بهش اعتبار ببخشیم. چطوری باشه که این اعتبار بخشیدن رو ما یاد بگیریم به طرف مقابلمون بدیم؟ مثل قدیمی ها بودن همسرشون رو خیلی تعویل میگرفتن،
به قول قدیمی ها سر چشم بگیریمش.
آره دیگه،
حسابش کنیم.
میخوایم در مورد این صحبت کنیم.
بله.
اصلا این باید باشه، نباید باشه، اگر قراره باشه چطوری باید باشه، ما اصلا به چی میگیم اعتبار، آیا اصلا همسر باید این کار رو انجام بده؟
دقیقاً. در خدمت شما هستم. چقدر خوب بحث رو شروع کردید خانم هاشمی، ازتون سپاسگزارم. موضوع بحثمون اینه که چیکار کنیم مشکلات ارتباطیمون درست بشه.
بله.
خب تو جلسه قبل به این عنوان پرداختیم که اولین قدم برای رفع مشکلات ارتباطیمون اینه که واقعا گفتگوی غیر تدافعی رو یاد بگیریم، برای اینکه برای طرف مقابل احساس ناامنی ایجاد نکنیم. وقتی طرف میشینه روبروی ما، وقتی تلفن ما رو جواب میده، وقتی پیامک ما رو میخونه، وقتی داره با ما چت میکنه، احساس ناامنی نکنه، اعصابش به هم نریزه که اونم شروع کنه به حمله کردن و مشکل ما نسبت به مشکل چند دقیقه قبل عمیق تر بشه. تکنیکاشو مفصل توضیح دادیم و سپاسگزارم از دوستانی که با ما همراهی کردن، گوش دادن، عمل کردن و نتیجهشو قطعا دیدن. لایه دوم رفع مشکلات ارتباطی اعتباردار کردن ارتباطه، همین بحثی که شما مطرح کردید. حالا یه موقع است من دنبال اعتباردار کردن طرف مقابلم، میخوام طرف مقابل رو سر چش بگیرم، خودمونی ترش اینطوریه، آدم حسابش کنم. یه موقع است میخوام خودم رو معتبر کنم. از نظر علمی ثابت شده خانم هاشمی، معتبر شدن خود مساویست با معتبر شدن طرف مقابل. پس اصلی ترین راهی که میتونم اعتبار رو در وجود طرف مقابل ایجاد کنم، ارزشمندیش رو بالا ببرم، بهش ثابت کنم که ببین خیلی برای من ارزشمندی، خیلی برای من معتبری، خیلی کارا هستی، اینی که خودم رو معتبر کنم. یه اشتباه واضح و همیشگی و متاسفانه که بیشتر عموم خانم ها مرتکبش میشن و همین الان میخوام بهش اشاره کنم و اون فیلم بازی کردنه. تا دلتون بخواد گزینه هایو دیدیم و شنیدیم، چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم، که خانم ها به هم دیگه میگن ببین گولش بزن، سر کارش بذار، به صورت زبونی هم که شده تاییدش کن، اون کیف میکنه. این غلط خانم هاشه.
آخه ما از مردم شنیدم آقای دکتر.
دقیقاً از مردم اینو شنیدیم
که مثلا اگر دروغه، دروغ شیرینه، من دوست دارم که این دروغ شیرین بشنوم، ولی خب. مثلا بگو.
ولی میدونی چیه؟ مثلا این میمونه که قراره یه مشکلی، مثلا یه سردرد، قراره با یک پرهیز، با یک مداخله دارویی کوچولو حل بشه، طرف تن میده به یک عمل جراحی خیلی سنگین. وقتی قرار رابطه نابسامان من با چند تا تکنیک خیلی کوچولو ساده کم آسیب حل بشه، چرا با یک رفتار بسیار خطرناک اینو پیش ببرم؟ ببینید، ما به عنوان یک روانشناس همه زندگی رو نگاه میکنیم.
بله.
نه یک برش از زندگی.
بله.
درسته اون مردی که در یک قهقرای ارتباطی، در یک چالش ارتباطی از همسرش میخواد، مثلا میگه مریم ببین اگه دروغم که شده تو دروغه که بگو من فلان چیزو دوست دارم، فلان چیزو قبول دارم، فلان چیزو حرف توه و و و و خب، و اون مریم اگر بپذیره درسته که اون مشکل، اون چالش حل میشه، اما پیش‌فرض ذهنی این مرد اینه که دیگه همیشه دارم دروغ میشنوم. ببینید اگر به بستر زندگی به طور جامع و کامل و یک بارچه نگاه کنیم، به خودمون اجازه نمیدیم بعضی موقع برای به دست آوردن اهداف کوچیک اشتباهایی رو رقم بزنیم. خب وقتی من میتونم یه مشکل با یک راهکار درست تر حل کنم، چرا با یک راهکار متوسط یا یک کار غلط حل کنم؟
حالا من این برای همه عمومیت نداره آقای دکتر، ولی این موضوع رو میخوام بگم. دیدید بعضیا متاسفانه یه مقداری بد دلن.
آره.
مخصوصا آقایون.
بله بله،
اینجور من شنیدم اینو که دارم میگم، مثلا آقا برای هر چیزی شروع میکنه بحث کردن. بعد من از زبون خانم شنیدم که نقل قول کرده، میگه همسرم میگه که مثلا در خصوص مباحثی که من انقروش حساسم
اصلا بحث نکن،
سعی کن نه سعی کن منو توجیه کنی، وگرنه این میره رو مخ من. یعنی که چی؟ یعنی که مثلا اونجوری که اون دوست داره، بر اون چیزی که دوست داره رو بهش بگو تا بشنوه. خب این الان باید چیکار کرد؟
ببینید بذارید یه قدم بریم قبل‌تر.
بله.
الان بین آقا و خانم یه مشکل به وجود اومده.
بله.
آقا به شدت رو این موضوع داره متمرکز میشه که خانم تو باید یه کاری بکنی که من این حساسیت فوق العاده‌ام که برانگیخته شده فروکش کنه و من آروم شم. درسته؟
بله.
الان فرقی نمیکنه آقا این مطالبه رو داره
یا خانم.
خب اصلا فرقی نمیکنه. نمیخوایم یه جنسیت رو مثلا پررنگ‌تر محکوم جلوه بدیم.
بله.
اصلا مهم اینه که آقا طرفین هر کسی به قواره خودش دوست داره این مشکل حل بشه دیگه.
بله.
و توقع جالبه و توقع بر اینه که حتما برای حل این مشکل باید اون یه کاری بکنه. من که داستانم اوکیه، من که همه چیم به راهه، آقای کامزه من که استانداردم چقدر دیگه رعایت کنم؟ باید اون یه تدبیری بیندیشه. رابطه رابطه دو طرف است، به هر حال اونم باید یه زحمتی بکشه. آقا پیش‌فرض ذهنی
چیه؟ یه چیز دیگه هم میگن.
بله.
میگن دست خودمونی، ما همینیم.
دقیقاً.
دست خودمونی.
اونجایی هم که قراره تغییر ایجاد کنه میگه همینم. از همون اولم میدونست همینم.
آره.
چطور الان میخواد تغییر بده؟ 5 سال پیش حرفش این نبود. پس داستان از این قراره که یک ضد حالی این وسط وجود داره. مرد میگه خانم باید یه کاری بکنه، خانم میگه آقا باید یه کاری بکنه. جالبه آقا به قواره خودش درخواستهای خودش رو بیان میکنه، امر و نهی میکنه، دستور میده، تهدید میکنه. خانم به روشهای خودش خواسته های خودش رو پیش میبره، با روشهای غیر مستقیم مطالعاتش رو بیان میکنه، یه مقدار بغض میکنه، سرسنگین میشه، توجه دیگه نمیکنه تا آقا بیاد و نظرش رو به خودش جلب کنه. همه این روشها غلطه. ما وقتی دچار یک نابسامانی رفتاری میشیم، اولین برش کاری که باید انجام بدیم اینه که مواظب باشیم تدافعی صحبت نکنیم. باید تکنیک های غیر تدافعی صحبت کردن رو یاد بگیریم که تو برنامه بعدی دوباره که تو برنامه قبلی بود. دومین کاری که باید انجام بدیم اینه که معتبر بشیم. خانم هاشمی من یه مثال میزنم، این مثال رو لطفاً با دقت پله به پله با من بیایید.
بله.
لطف فرمایید شرایطی رو مهیا کنید تو ذهنتون که با یه رفیقی که سالهای سال باهاش دوستین، باهاش رو دروایسی ندارین، دارید یه سفری رو تجربه میکنید و این سفر سفر طولانیه، مثلا چندین روزه، مثل سفر حج، و این رفیق بارها و بارها یه اشتباهی رو داره مرتکب میشه. شما که این رفیق چندین و چند سالتونه و بارها و بارها داره یه اشتباهی رو مرتکب میشه، چجوری اون اشتباه رو گوشزد میکنید؟ این یه موقعیت. موقعیت دوم، فرض کنید یه آدم بسیار معتبر، محترم، ارزشمند با جلوه قابل قبولی برای شما تو همون سفر وجود داره و همون اشتباه رو بارها و بارها تکرار میکنه. تو موقعیت دوم چجوری حرف میزنید و عکس العمل نشون میدید؟ خواهش میکنم جواب هم بدید.
والا نمیدونم.
تو پژوهش ها میدونی نتیجه این دوتا سوال چیه؟ تو پژوهش ها نتیجه سوال اول اینه، عموم ماها وقتی با آدم های معمولی زندگیمون روبرو میشیم متقابل به مثل میکنیم، اگه های میشنویم هوی میگیم، اگه یه چک بخوریم دوتا چک میزنیم زیر گوشش، و وقتی با
مثل آدم خواهر و برادر که آدم سریع
دقیقاً
جوابشو میده، دقیقاً. کل کل میکنه.
عرض میکنم، حالا نمیخواستم به اعضای خانواده اشاره کنم، ولی دقیقاً همین اصطلاحی که شما میگی.
بله.
مثل خواهر برادری که باهاش خورده برده نداریم و شروع میکنیم سریع کل کل کردن. چرا؟ چون خودمونو هم سطح هم دیگه میبینیم. جواب های های دیگه، گهی زین به پشت گهی پشت بزین. بله. یه دونه زدی یه دونه بخور.
دقیقا.
خب اما اگه اون آدم آدم فوق العاده ارزشمندی باشه، آدم دوست داشتنی باشه، در جایگاه معتبری از ذهن و ذهنیت من حضور داشته باشه، به خودم اجازه نمیدم هر کاریو بکنم.
احترامش رو سعی می‌کنیم نگه داریم.
آفرین. مثل پدر بزرگ مادر بزرگامون، مثل آدم هایی که با یک فاکتوری با یک عنصری برای ما آدم ارزشمندی هن، حالا یا سن بالایی دارن یا آدم بسیار مهربانی هن یا خیلی موفقن یا خیلی معروف و مشهورن یا اصلا به هر دلیل ما خیلی دوستشون داریم.
آخه این حتی این جواب ندادنم هم همیشه خوب نیست.
آره آره، ولی به نحوی اعتراض خودمونو بیان میکنیم که درصد آسیبش بسیار کمتره. نمیگم اعتراض نمیکنیم، ولی دست به عصا راه میریم. پس از نظر علمی ثابت شده کجاها ما میزنیم میتره کنیم، یعنی اینطوری بگم کجاها ما به خودمون اجازه میدیم بذاریم طرف مقابل رو بتره کنیم، اون موقعی که یا طرف مقابل رو هم سطح خودمون بدونیم یا پایین تر از سطح خودمون. خب پس این تکنیک چه خروجی برای من داره؟ این تکنیک خودم رو و طرف مقابل رو در یک سطح مطلوبی از اعتبار بالا میاره که من تو ناخودآگاه خودم به خودم اجازه ندم هر نوع رفتاری که به ذهنم رسید و انجام بدم. یه ذره مزه مزه کنم، یه ذره حلاجی کنم حرف و وجنات و سکناتمو. پس تکنیک اعتبار بخشی در اصل یک جلوه کنترلی برای من ایجاد میکنه، نه کنترل آزاردهنده از بیرون به داخل، کنترل داخلی، خود کنترلی. پس این خروجی رو داره. چجوری اعتبار ایجاد کنم آقای کاظم‌زاده؟ 4 تا نکته داره. نکته‌هاشو عرض کنم؟
بله.
یا میریم و میایم؟
بریم یه فاصله بگیریم. من خیلی مشتاق بودم تو سرش نوا. میریم برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستیم.
آیا لازم است درباره رفتارهای ساده و معمولی خود بیاندیشیم؟ لذت‌های زندگی از آن کسی است که می‌پرسد. می‌پرسم تا بدانم. ساده و صمیمی در آبی روشن. شما هم در این هم‌اندیشی شرکت کنید. 0910-88-88-162 شما هم در این هم‌اندیشی شرکت کنید. 0910-88-88-162 هم‌اندیشی آبی روشن، فرصتی است برای پرسیدن.
آبی روشن رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان. میخواییم بریم سراغ راهکارهای آقای دکتر کاظم‌زاده، روانشناس و کارشناس خوب برنامه‌مون، در خصوص اعتبار بخشیدن به طرف مقابل که خب در این برنامه مطمئنن همسر مد نظر ما هست. آقای دکتر بفهمید.
قدم اول، پس یه ماجیک ایف به اصطلاح ما روانشناسا، یه پیشفرض، یه قرارداد اولیه بین من و همه مخاطبها برقرار شد که قرار بر این شد اگر میخوایم طرف مقابل رو معتبر کنیم و اعتبارش رو بالا ببریم باید خودمون یه کارایی بکنیم. این کارا چی هست؟ 4 تا کاره و مؤکداً توصیه میکنم فیلم بازی نکنیم، الکی حرف نزنیم، نمایش بازی نکنیم، گولش نزنیم و و و و اینا همه غلطه. چی کار بکنیم؟ یک، زبان بدنمون رو مدیریت کنیم. از نظر علمی ثابت شده بزرگترین دلیلی که میخوره تو ذوق آدم ها و آدم ها احساس بیارزشی و کم ارزشی میکنن، احساس خورد شدگی میکنن، احساس میکنه تمام وجودش ترک برداشته و این ترک برداشتنه رو حتی نمیتونه بیان کنه چون روش نمیشه یا حتی احساس مستقیمی نداره برای این ترک برداشتنه، زبان بدن تخریبی طرف مقابله. ما یه موقعهایی یه جوری به طرف نگاه میکنیم، یه جوری دست و بالمون رو میبندیم، یه جوری زاویه ور میداریم در مقابلش، احساس میکنیم طلبکاریم، توی یه جایگاهی قرار گرفتیم انگار قاضیم، طرف مقابل متهم جلو ما نشسته. خیلی موقعها رابطه والد فرزندی اینطوری میشه ها، خیلی موقعها بچه احساس خورد شدگی میکنه از زبان بدنت تخریبی پدر مادر. حالا خیلی ها شاید سوال بپرسن آقای دکتر کاظم زاده، ما از کجا بفهمیم زبان بدنمون تخریبیه؟ از کجا بفهمیم زننده است؟ مؤکدن بهتون توصیه میکنم تکنیک میرور رو استفاده کنید، تکنیک آینه. یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه جلوی آینه قواره های متفاوت رفتاری رو برای خودتون انجام بدید. مدل های نشستنتون، مدل های نگاه کردنتون، مدل های حرف زدنتون، مدل های مخاطب قرار دادن طرف مقابلتون رو، و از این موضوع و از این تمرین فیلم برداری کنید.
جمله که خیلی توی کلام هم به هم میگن،
آره،
میگن که مثلا کاش اون موقع ازت یه فیلم گرفته بودم صدا تو ضبط کرده بودم، میفهمیدید که مثلا چجوری صحبت کردی، چجوری رفتار کردی.
دقیقاً به این تکنیک میگن تکنیک میرور، خانم هاشمی.
یعنی خودتو بذار جای من، یعنی داری آقا بیا خودتو بذار جای من،
نگاه کن ببین من دارم چی میبینم.
بله.
خودت نگاه کن، خودت فیلم خودتو نگاه کن.
دقیقاً.
خیلی کمک کننده از خانم هاشمی.
من فکر میکنم به جای اینکه جلو آینه تمرین کنیم از خودمون فیلم بگیریم بهتره.
آره، از جلو آینه فیلم بگیریم.
از تصنع فاصله میگیریم.
آره آره.
واقعیتو نزدیک.
واقعا دوربینو بذاریم یه گوشه، دوربین تلفن همراهمونو پلی کنیم، 2-4-5 دقیقه نقش ایفا کنیم، رول پلی کنیم. ببینیم چه جوری داریم حرف میزنیم. بعضی موقع خانم هاشمی، نمیدونم اینو میدونید یا نه، اگر بدونید که مرور خوبه، اگرم نمیدونید حتما دانستنش به دردتون میخوره. 87% از رفتارها و وجنات و سکنات ما خانم هاشمی غیر اختیاریه. 87% از پیامی که من مخابره میکنم به صورت غیر اختیاری مخابره میشه. بعد جالبه وقتی اعتراض میشنوم میگم نه من منظورم این نبود، من چشم همینطوریه. یه حالت خاصی هم میگی، من همه مدلم همینطوریه، چرا الکی انگ میزنی، چرا الکی توپو میزنی تو زمین من؟ بابا من دنیا احساس منفی دارم از تو برداشت میکنم. تو یه جوری داری با من صحبت میکنی انگار ما خون پدرتو ریختم، انگار من پدرکشتگی با تو دارم. ما که دعوا با هم دیگه نداریم، یه کانفلیکتی داریم، یه تعارضی داریم، میشینیم مثل دو تا آدم بالغ و کامل و عاقل با هم دیگه حرف میزنیم. قرار نیست تو من شمشیر نشون بدی دندون قروچی بریم که. و نکته، من زمانی میتونم تغییر کنم که خودم زبان بدن خودم رو مدیریت کنم. اگه الان شما مخاطب بزرگواری که دارین برنامه رو دنبال میکنی عین این حرفا رو بری به همسرت بگی، خطاها. هر کسی باید زبان بدن خودش رو خودش مدیریت کنه. پس مواظب باشیم زبان بدن ما زننده نباشه، که در اکثر کانفلیکت ها، تعارض ها و مشکلات ارتباطی خانم هاشمی، زبان بدن بزرگترین عامل نتیجه نگرفتنه. این مطالعات جان گاتمنه. یه کتابی نوشته به نام
خاطر همین که جدیدن خیلی بهش بها داده میشه، دقیقاً خیلی بله. دنبالشن.
اصلا 55% از پل ارتباطی دو تا آدم خانم هاشمی زبان بدنه. ببینید من یه پیامی رو مخابره میکنم به شما، شما مثلا یه پیامی رو میخواید مخابره کنید به من. خب این
بله.
پیام 3 جزء داره، یه 55%، یه 30%، یه 15%. خب 55 30 15، 55%ش زبان بدنه، 30%ش لحنه، 15%ش کلامه. 15%ش کلامه. من با یه زبان بدن بسیار منفی، با یه لحن بسیار منفی میخوام درس خوندن بچه‌مو پیگیری کنم، و بچه من قراره با این 15% مثبت و 85% منفی یقین کنه که من دوستش دارم. خب بابا پدر بزرگوار، من دارم زبان بدن تو رو منفی میبینم، من لحن تو رو دارم تخریبی و تهدیدی میبینم، چطور توقع داری من متمرکز بشم رو اون 15%ی که فاز برداشتید داری منو برای آینده مثبت و روشن خودم نصیحت میکنی؟ من اون 15%ت هم نمیخوام. قرار نیست که من سرما بکنم تو برف بگم همه جا تاریکه که. بابا من برانگیزاننده های محیطی منفی رو دارم از محیط میگیرم. پس ما باید زبان بدنمون رو مدیریت کنیم.
وجود خود را فراتر از آنچه که هست درک کنید. آبی روشن به آرامش خانواده می‌اندیشد.
دکتر من حالا میخوام یه قدم برگردم عقب‌تر. ما وقتی بله. در مورد اعتبار بخشیدن به طرف مقابل صحبت میکنیم. من مادرهای زیادی رو دیدم که برای همسر و فرزندانشون اعتبار میخرن.
بله.
مثلا پسر دایی‌شو بعد از سالها دیده، بعد برمیداره میگه که آره مثلا اسم پسرش امیره، که آره امیر انقدر شما رو دوست داره، همیشه میگه آره. که چرا مثلا نمیریم پیش اون پسر داییتون که مثلا فلانیه، حالا مثلا امیره یه جوون یا یه نوجوون مثلا اونش هم خبر نداره که همچین آدمی وجود آره. داره. بعد مادر شروع میکنه به عزیز کردن فرزندش، به عزیز کردن همسرش توی جمع، که مثلا خانواده من بها دارم میدم به شما. آره. و مثلا تا مدت ها این کلام اون مادر خانواده تأثیر میذاره تو نگاه اقوام و خیشان و دوستان و آشنایان نسبت به خانواده اون فرد. اتفاقا آقای دکتر میخوام بگم که حالا چون زبان بدن دانشیه که همه باهاش آشنا نیستن،
بله.
ولی کلام رو همه ما باهاش آشنا هستیم.
بله.
میخوام بگم یک کلام یک مادر چقدر میتونه تو روابط خانوادگی
اثر
بذاره، تعامل آدم‌ها بله. تأثیر بذاره. هر مادری که داره این کارو انجام میده به دختر خودش هم یاد میده که تو هم فردا روز که بزرگ شدی تو چشم دیگران همسرت رو بزرگ کن. ناخودآگاه ها شاید
بله.
مستقیما بهش نگه، ولی اون بچه داره یاد میگیره. یعنی من میخوام بگم که چقدر خوبه که ما بیایم یه ذره ریشه‌ای تر بهش بپردازیم، این اعتبار بخشیدن رو از همون خانواده شروع کنیم. هیچ وقت هم دیر نیست، حتی اگه پدر مادرمون بر ما انجام ندن ما سعی کنیم برای فرزندامون انجام
و برای خودمون و اعضای بله. نزدیک زندگیمون. شما دقیقا ناخودآگاه خانم هاشمی به نکته پنجم اشاره کردید، یعنی به تکنیک پنجم. تکنیک پنجم اسمش ابهت سازیه، دقیقا همینه که دارید میگید، ارزشمندسازی. اکبر آقا نظرش اینه که شما خانواده خیلی فرهیخته‌ای هستید. من قائلم به این که امیر علی خیلی شما رو دوست داره و برای شما احترام فوق‌العاده‌ای قائله. یعنی حضور یک ارزش در دل آدم‌های نزدیک زندگی من، این همون ارزشمندی سازی، ابهت سازیه که فوق‌العاده اعتبار ایجاد میکنه. اما یه نکته مهمه خانم هاشمی، ببینید اگر شما بخواید یه ساختمون رو بسازین، خب اگر نقشش رو خوب نکشید، فونداسیونش رو خوب نریزین، امکان نداره بتونید ستوناش رو درست حسابی طراحی کنید و بسازید. اگر ستون‌ها رو خوب نسازید امکان نداره بتونید مثلا طبقه اول و طبقه دوم بسازید. تکنیک‌های روانشناختی در عین حالی که فوق‌العاده اثرمنده، یه نقطه ضعف داره و اون اینه که اگر مثلا شما تکنیک سومو بدون مقدمه اول و دوم اجرا کنی نتیجه نمیده. حتما و حتما ابهت سازی و اعتبار بخشی و ارزشمند گذاری اثر داره، به شرطی که 4 مرحله قبلیش رعایت شده باشه.
درسته.
پس اول از همه باید بریم سراغ زبان بدنمون تو اشکالات ارتباطی. من یه جوری نشینم، یه جوری نگاه نکنم، یه جوری قواره بر ندارم
بله.
که طرف مقابل احساس کنه من طلبکارم.
درسته.
اومده بعد از خودش دفاع کنه. نکته دوم که خیلی متاسفانه تو خانواده هامون کمه
بله.
مخصوصا خانواده های جوان، اینه که بابا جان مسئولیت اشتباهاتمونو بپذیریم.
آفرین. این خب؟ چیزی که هممون باید یاد بدیم.
خیلی این نابه، خیلی ناب. یعنی من خانم هاشمی تا دلتون بخواد به خانواده ها تو سمینارها و کارگاه این تکنیک رو یاد دادم، خدا شاهده زندگی رو زیر و رو میکنه. هر کسی مسئولیت اشتباه‌های خودش رو بپذیره. چرا می‌خوایم دنیا توجیه کنیم که نه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دیگه دادن، من مجبور شدم که اینطوری عمل کنم. نه آقا جان، مسئولیتش رو بپذیر و قبول کن که اونجا یه اشتباهی رقم خورده. تو که دیگه معصوم نیستی، که تو از خطا و اشتباه مبرا نیستی، که منم همچین توقعی نسبت به تو ندارم. خانم هاشمی، این پژوهش شده توی یکی از کشورهای فوق پیشرفته تو دنیا، خانواده درمانی.
بله.
10 خانواده رو خب مجاب کردن که مرد و آقا و خانوم از یه اشتباهی همینطوری توجیه بیاره. خب 10 خانواده دیگر رو هم تو همون اشتباه آقا یا خانوم اشتباهو پذیرفتن. انسان ها وقتی به هم میریزن خانم هاشمی، وقتی متلاطم میشن و مشوش میشن، یه هورمونی، البته هورمون نیست، یه انتقال دهنده عصبی، اما چون حالا مخاطب و متوجه بشن من میگم هورمون، یه هورمونی تو بدنشون ترشح میشه به نام سروتونین. سروتونین اون موقعی ترشح میشه که شما به هم ریختید. خب تو موقعیت اول که خانواده ها توجیه میکردن، اینا اومدن از بزاق دهان خانواده ها، چه اونی که داره توجیه میکنه چه اونی که داره توجیه میشنوه،
بله.
از بزاق دهانشون نمونه گرفتن و سروتونین اندازه گرفتن. تو خانواده دومی که همون اشتباه وجود داشت، اما کسی که عامل اشتباه بود اشتباه خودش رو اعتراف کرد و بیان کرد و پذیرفت، دوباره نمونه بزاق دهان گرفتن و سروتونین رو بررسی کردن. نگاه کردن دیدن به هم ریختگی روانی تو خانواده‌ای که داره توجیه رد و بدل میشه 24 برابر به هم ریختگی روانی تو خانوادگیه که یه طرف پذیرش داشته و اکسپت کرده اشکال خودش رو.